بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانیه بانوی با فضیلت و با کرامت عالم اسلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها صلوات عنایت کنید. در ایام ولادت این بانوی مکرم قرار داریم شخصیت بی نظیر و ویژه در عالم خلقت، اسوه صبر و استقامت و عزت، شخصیتی که زیر بار ظلم نرفت، عالمه ای که به همه وظائف الهی که متوجه یک بانوی مسلمان هست به خوبی انجام داد. جایگاه زینب کبری سلام الله علیها می تواند به عنوان یک الگو برای انسانها، اعم از مرد و زن، نه فقط الگوی زن قرار بگیره. شخصیت او در مواجهه با مسائلی که در تاریخ در مقابلش واقع شد یک شخصیت ویژه‌ست. عمل او یک عمل خاصه. خوب است که او رو بهش پرداخت. ما یادمه که یک ده شبی در مسجد و حضرت زینب سلام الله علیها پرداختیم. ده شب شخصیت او رو مطرح کردیم، گفتیم. اگرچه متاسفانه مردم دینشون رو و معارفشون رو از مداها میگیرن قسمتش رو، و این هم راجع به حضرت زینب مدعاها چی گفتن؟ یه وقت اینو گفتن که عزت به دنیا که آمد گریه میکرد، قنداقه رو آوردن در کنار عزت حسین علیه السلام، آرام شد. دیگه تا 50 سال بعد خبری از حضرت زینب نیست. تا میایم تو کربلا، حضرت زینب تو کربلا 55 ساله بود. 2 سالم بعد از کربلا زندگی کرد، 57 ساله شد. این 57 سال زینب کجاست؟ بله، تو جریان کربلا هم خیلی داغدار شد، 2 تا خطبه هم خونده، یکی تو کوفه یکی تو شام، خوبم اسرا رو سرپرستی کرد. همین امام سجاد علیه السلام میفرماید اینکه عمه ما عالمتون غیر معلمه. یعنی چی؟ خیلی مسئله است. نه همین یه چیزی بگیم و بریم؟ نه، باید به او پرداخت. در همین دورانی که الان زندگی میکنیم، اگر دستگاه دیپلماسی کشور، وزیر خارجه و من تبعه، رئیس جمهور و من تبعه، الگوشون حضرت زینب سلام الله علیها باشه، نوع رفتارشون و نوع عمل کردشون در مواجهه با دشمن اینی که هست نباید باشه. توجه میکنید چی دارم میگم؟ الگوست. ما در برخورد با طرف مقابل حضرت زینب در زیر یوق و اسارت راضی به گرفتن نان و خرما هم نشد. نان و خرما رو نمیگیریم، گرسنه بودن، همشون تشنه بودن، تو اتو نمیگیریم، صدقه بر ما حرام. به محض این که مواجه شد با جنگ نرم دشمن در تحریف واقعه کربلا، تو همون مجلس یزید شروع کرد به تبیین، به تشریح. داشتن قصه کربلا تحریف میکردن، از همون فردای عاشورا شروع کردن به تحریف، به مبارزه دست برداشت، قیام کرد، اقدام کرد. در طول این مدت هم کلاس درس تفسیر داشت، کلاس درس احکام داشت، افراد متعددی در نزد او تعلیم دیدن، فقه درس میداد، تربیت میکرد افراد رو. و من به نظرم میرسه که این که گفتن او پرستار است، پرستار جان مجروح و آسیب دیده یک بیماری رو رسیدگی میکنه، حال او رو بررسی میکنه، بهش دارو به موقع میده، مواظبت میکنه که این بدن رنجور از اون حالت رنجش خارج بشه، قوام پیدا کنه، قیامی داشته باشه، سرپاش بیسته. این که نام به نام از زینب روز رو روز پرستار گذاشتن، به نظرم تو اون لحظاتی که دین تو اون مقطع زمانی آسیب دید، رنجور شد و دوچار تشتت شد، شیرازش داشت از هم پاشیده می شد، امامت مجروح بود، امام قبر به شهادت رسید، حضرت دین رو خوب تیمار کرد، خوب پرستاری کرد، خوب حفظش کرد. نمیدونم اون روزی که اسم اون روز رو گذاشتن روز پرستار، به این که من میگم توجه داشتن یا نه، بعید میدونم، این رو خودم دارم الان میگم، بعید میدونم یه همچین چیزی تو ذهن بوده، ولی اگر نبوده وقتی الغا شده که اون روز روز پرستار بگذارید، خوب گذاشتن. فقط این بوده که حالا پرستاری حضرت سجاد رو کرده، نه واقعا دین رو حضرت گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این حرف قشنگیه، حرف پرمحتواییست، حرف دقیقیست. بهجت تأثیر به این بزرگوار، حالاتش او رو مطالعه کردن، بررسی کردن به عنوان الگو برای رفتارهای خودمون، فردیمون، اجتماعیمون، سیاسیمون، انتخاب کردن یک فضیلت است. اما بحثم یه صلوات بفرست. این مقدار رو به عنوان عرض ادب به ساحت مقدس عممون زینب کبرا سلام الله علیها انجام دادیم. بحثمون راجع به انسانه دیگه، گفتیم این مطالب رو تو امسال تا فرصتی که داریم همین مباحث رو مطرح بکنیم، انشالله سال آینده توفیقش بود زنده بودیم اجازه دادن بحث رو جدید شروع بکنیم، ولی این بحث رو تتمه این مباحث انسان و انسانشناسی رو مطرح بکنیم. قرآن کریم تنها نامه یک معلم به متعلم نیست، قرآن نامه است، درس نامه است، کتاب نامه. قرآن مثل یک معلمی که داره یک سری عده رو تعلیم میده برخورد میکنه. میخوام بگیم این معروفه، اینجوری هست، اما این نیست. علم القرآن یعنی خدا معلمه، شما متعلمید، شاگردان خدایی، نشستید در درس بخونید. ولی فقط این نیست که فقط جنبه علمی داشته باشه، چون معلم علم می آموزد به متعلم خودش، همونطوری که مربی متربی را تربیت می کند تا یک مربای خوبی درست بشه. اینجا معلم رو تربیت میکنه تا یه عالم خوبی بشه. اگر قرآن رو یه کتاب علمی ببینیم همینه، ولی این نیست. قرآن فقط دانش انسان رو با تدبر افسوده نمیکنه، که این رو میکنه، معلم هم هست، اینا هستا، میخوام بگم فقط این نیست، بلکه نامه ایش از دوست، نامه ایست از دوست، فقط جنبه علمی نداره، از زبان دوست شرح حال انسان مطرح شده که انسان تو اینی، باید اینجوری بشی، بیا اینجا دیگه. اینجا بس علمی فقط نیست، صغرا کبرا نتیجه. نامه لطیف یک دوست به دوست است، همونطور که خدای تعالی فرمود المؤمنون مرآت المؤمن، تو رو باید داریم، المؤمن مرآت المؤمن، این مؤمن مرآت مؤمنه، یه معنی ظاهری داره، یه معنی باطنی داره، یه حقایقی داره. مؤمن آینه مؤمن است. بنده خدمت شما که میرسم، شما اهل ایمانید، بندم اهل، منم انشالله مؤمنم، شما باید منو خوب نشون بدی، منم خوب شما رو نشون بدم. آینه است دیگه، آینه چه کار میکنه؟ آینه همه زوایای وجودی قابل رؤیت شخص رو بهش نشون میده. شما جلو آینه میایستید، موهاتون نامیزونه، بهتون میگه تو صورتتون یه وقت نقطه سیاهی بدی آلودگی هست، بهتون میگه نامرتبی هست، بهتون میگه. آینه اینه دیگه، خوشگلی های شما رو هم بهتون میگه، زیبایی شما رو هم بهتون میگه، میگه خیلی زیبایی، اونم نشون میده. آینه، آفتاب رو جلو آینه بگیرید، یعنی آینه رو جلو آفتاب بگیرید، آفتاب رو نشون میده. مؤمن مرآت مؤمنه. به کسی که به خدای تعالی ایمان داره چی میگن؟ مؤمن میگن. خدا هم مؤمنه. تو سوره 8 نمیخونیم؟ یعنی بنده با شما باید خدا رو نشون بدین. المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن مرآت مؤمنه. مؤمن باید آینه مؤمن باشه، ما باید خدا نما باشیم. این بحث المؤمن و مرآت المؤمن یه بحث مفصل داره، من همین یه تیکش رو براتون گفتم که پیغمبر خدا مؤمن است، اول مؤمنه، او خدا رو نشون میده، چون مؤمن مرآت مؤمنه. تنزل میکنه، المرآت مؤمن و مرآت المؤمن، امیر المؤمنین پیغمبر رو نشون میده، چون المؤمن و مرآت المؤمن. تنزل میکنه، میاد در بین ماها، ماها باید علی رو نشون بدیم، المؤمن و مرآت المؤمن. بحثش بمونه، در یه فرصتی زنده بودیم اجازه گرفتیم اون رو براتون بگیم. خب خدا دوسته، داره به دوست مؤمنش، این مؤمن به اون مؤمن نامه میده، میگه بابا تو باید اینجوری باشی، شرح حال داره میده، شرح حال این انسان رو میگه. لذا نه تنها علم انسان شناسی رو میتوانیم از قرآن دریافت بکنیم، بلکه راه انسان سازی رو هم از قرآن میتونیم یاد بگیریم. این نامه الهی و ملکوتی یک برنامه منظم تنظیم شده با دقت تمام از دست خدای رحمان به ما میده. لذا از آیات قرآن میتونیم خیلی چیزا رو استفاده بکنیم راجع به انسان. ببینید خدای تعالی خزانه تمام موجودات عالمه. خوب اینا رو توجه بکنید. و اشیا رو در دست داره، همه چیز در دست خداست و از هر کدوم به مقدار معلوم برای ما فردی رو فرستاده. در آیه 21 از سوره مبارکه هجر فرمود و این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اصلش، خزینش دست ماست، گنجش پیش ماست، هر چیزی، علم پیش ماست، قدرت پیش ماست، حیات پیش ماست، ثروت پیش ماست، هر چی میخواید ببینید پیش ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم. درست گفتم آیه 21 اصلی مرکه هیچ. من این بالا آیه نازل میکنم، بعضی وقتا غلط که بگیم یه آیه نازل شده دیگه یه جور دیگه بگیم. و ما او رو نازل نکردیم، ننزله الا به قدر، به اندازه معلوم. خزائنش دست ماست ولی اندازه میدیم، به شما اینقدر، به اون اینقدر، به اینقدر، حیات رو اینقدر میدیم، علم رو اینقدر میدیم، قدرت رو اینقدر میدیم، همهش دست ماست. این من شیء الا عندنا خزائنه، اما به هر کسی به مقدار میدیم. خب این تعبیر، تعبیر عامیز همه موجودات عالم رو شامل میشه، از جمله انسان رو. انسان هم یکی از اون این من شیء هست دیگه. بر اساس این آیه حقیقت انسان همش نزد خداست، حقیقت انسان نه تنها نزد خدا موجود است و وجود داره، بلکه از روح الهی در این انسان دمیده شده. انسان دارای روح مجرده، به یک طریقه ای که خدا تنزل داده این روح رو در این وجود و در پیکر انسان این روح رو تعلق بخشیده، بعد از این که او رو تسویه کرده، کاملا بالانسش کرده به قول امروزی ها، تقدیر و اندازگیری کرده این انسان رو ساخته، بعد از روح خودش در او دمیده. وقتی که این انسان به این حالت در اومد، او رو مسجود فرشتگان قرار داد، پس فرشته ها گفت حالا به این سجده کنید. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. درسته؟ آیه 72 از سوره مبارکه صاد. فَإِذَا سَوَّيْتُ، وقتی که او رو تسبیح کردیم، یعنی مساوی کردیم و کاملا ترکیبش رو درست کردیم و یه قیافه آدمیت درش درست کردیم و اینا، نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، از روح خودمون در او دمید. این انسانه، این تعریفی است که خدا تعالی از انسان میکنه. میگه اون موقع مسجود ملائکه شد، وقتی که از روح من در او دمیده شد. تا وقتی که این روح نبود این قابلیت رو نداشت. خب همت انسان ها در حرکت به سوی کمال الهی که گفتیم همه ما در مسیر کمالیم، یعنی در مسیر رسیدن به خدا هستیم، متفاوته. همت هم همه ی همت ندارن. خوب دقت کنید بحث امشب رو. برخی، خدای تعالی ما رو خلیفه خودش روی زمین قرار داد، ما خلیفت اللهیم. آیات 30، 31، 29، 32، 33 از سوره مبارکه بقره رو نگاه بکنید، اینا همش داره خلقت انسان رو میگه تا میرسونه به اینکه ما خلیفت اللهیم. بعضی از ماها اساسا به این مقام خلافت اللهی نمی اندیشیم که با ما خلیفه خداییم. به دنبال او عده زیادی نیستند، بلکه فقط به فکر جهان آیندند. خوب دقت کنید میخوام چه نکته درس کنم. به فکر آینده. تا حالا همش همه اولیا و انبیا همه اینو میگن به فکر آینده باشید. آینده منظورم آخرته. خب همه اینو میگن، امیرالمومنین، اهل بیت، همه. من دارم اینو در مقام مذمت میگم، گوش کنید، میخوام یه استفاده بالاتری ببرم. همه حرفای انبیا و ائمه، همه به فکر جهان آینده، و این جهان آینده همه رو به خودش مشغول کرده. البته اینجوری هم نیست باز، ولی فرضمون این است که همه به او مشغولن، در پی این هستن همه افراد که جهنم نرن. یعنی عده زیادی از انسان‌ها به فکر آینده خودشونن که خدا اینا رو نسوزونه. یعنی اگر میگفت نمیسوزونم، نماز صبح کسی قسمت زیادی حال نداشتن بخونن. اون حالا بشه بعده نماز شب میگرد میخونه، تو نماز شب واجب که نکرد، مستحب کرد، حالا میخونیم. حالا بشه 50 سال شده، یه نگاه که به گذشته نگاه میکنه میگه که همش تو این 50 سال گفته انشالله میخونیم، 50 سال نخونده. خیلی هم نشسته با صحبت گفته چه صحبت خوبی کرد آج آقا راجع نماز شب، امشب و دیگه بلند میشیم میخونیم. اما اگه میگفتن اگه نخونید باباتونه در میاریم، یه پار اونجا نگرتون میداریم، نمیدونم از مو آویزونتون میکنن. چه بالاخره به هر خفت و خاری بود 11 رکعت نماز رو میخوندیم دیگه، برای اینکه نسوزوننمون. یه عدمون از ترس سوخت و سوزه به فکر آیندمون هست. یه عده از این مرحله رد شدیم، یه ذره آدم تر شدیم، بگیم بابا نسوختن که خدا دیوونه ها رو نمیسوزونه، تو جهنم نمیبره که. اونایی که نمیدونن بچه بودن هم مردن، اینا هم که نمیسوزونه، نمیبره جهنم. ما کجا، اینا کجا؟ نه بابا، یه سری به سجده بزنیم، یه کار خیلی انجام بدیم، دنبال کار خیر هستیم. میگه چون سیب و گلابی هست، حوری هست، این چیزایی که میگه بعد حتما بریم ببینیم. حوری، آره نمیدونم قیافشون اینطوریه، بدنشون اینطوریه، فلانه، بهشت میوه داره، درخت داره، خورد و خوراک داره، آسایش داره، رفاه داره، اینجا که نداشتیم بریم اونجا. تمام حواسش اینه گذشته از واجباتش یه سری کارا بکنه تا چه کار بکنه؟ بره اون بر یه تو دعاهاش هم که میکنه و زوج نامن الهور الین، نمیدونم همه از اینجور چیزا میخونه، دعاهاش هم اینه، چون همه فکر اینجوریه. بعد هم نیست البته، اما اینه، به فکر جهنم نرفتنه، به فکر بهشت رفتنه، حتی ممکنه برای رسیدن به جنت و لقا و جایگاه انبیا و اولیا هم انسان بکوشه. یعنی بگه که نه فقط بهشت جهنم نیست، بعد بریم به جنت و لقا برسیم، فدخلی جنتی اینا، بریم تو این فادی. این نگاه صرف به آینده است، اگرچه ثمر بخشه، اما از اون رو که با اندیشه گذشته و انس با مبدأ فاعلی یعنی خدا ارتباط نداره، ارزشی نداره. حرکت حرکت ناقصی است، نیمه تمامه، هر سه دسته، چه عبادت تجار، چه عبادت چه که تو اون روایت داره، حتی اونایی که برای خود جنت و لقا حرکت میکنن، اینها با مبدأ فاعلی فاصله دارن. خدا رو یادشون رفته، خدا رو یادشون رفته. ارتباط از یه طرفه، به سمت آینده است، گذشته رو نگاه بهش نمی کنن. گروهی از خوف دوزخ، گروهی شوق به بهشت، آزادگانی که به عشق خدا، نه به بیمه بهشت و جهنم، بیمه جهنم و شوق به بهشت، پروردگار خودشون رو پرستش میکنن، ناقصه. بالاتر از همه اینها یه گروه چهارمن، این از قرآن به دست میاریم، که از این بازار و از این داد و ستد و از این بگیر و بده بستون و اینها عبور کردن، در یه افق دیگری سیر میکنن و او افق خلافت خداست، خلافت الهی است، و او رو تعقیب میکنن. لذا در عین حضور در حال گذشته رو ملحوظ میکنن، یعنی خدا، و به آینده توجه دارن، یعنی بهشت جهنم. اینها خلافت الهی رو منحصر به حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام نمیبینن، که در قضیه اینی جائل فی الارض خلیفه آیه 30 از سوره مبارکه بقره بیان شد. اینجوری نیست، مقام آدمیت رو که شخصیت حقوقی انسان کامل است، شخصیت حقوقی انسان کامله در همه زمان ها محور خلافت خدا می دانند. انسان کامل خلیفت الله، چه زمان حضرت آدم، چه زمان حضرت خاتم، چه زمان این دوره. بیان خلافت در قالب جمله اسمیه که انی جاعل فی الارض خلیفه مفید استمراره، نه فقط زمان حضرت آدم، نه فقط آدم خلیفت اللهه، این استمرار داره. جریان خلافت جاودانه است، انسانها همه باید خلیفت الله باشند. پس فراتر از حضرت آدم علیه السلام، انبیاء اولوالعزم خلیفت الله هست و از همه اینها بالاتر و برتر پیغمبر خدا رسول مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و اهل بیت او که به مثابه جان او هستند طبق فرموده قرآن کریم، خلافت خدای سبحان رو به عهده دارن. این فیض دائمی خداست. این که میگیم یا دائم الفضل علی البریه، اینه، این فضلی که خدای تعالی بر بریه خودش دائما داره اینه. خلیفه خدا چه کار میکنه؟ تمام تلاش این خلیفه خدا این است که دیگران را از جهنم آزاد کنه، نگذاره جهنم برن. از طرفی سعی میکنه مؤمنان متوسط رو به بهشت برسانه. این از آیات به دست میاد. وقت اینه که دارم میگم معارف عمیق ماست. بعد بعضی رو میبینید تو سخنرانی های عمومی و رسمی و ایناشون چه حرفای پرت و پلایی میزنن، وقت ماها چه خونه دلی میخوریم. عامه مردم شاید این خونه دلی رو که علما میخورن نخورن. علما به معنی حمل شایع، نه کسی که عمامه سرشه، چون خیلی از عمامه به سرم نمیفهمم. اینجوری میگم چون من میتونم بگم، شما حق ندارید بگم. من عیبی نداره بگم. خب مبتلایی. از طرف دیگه این خلیفت الله تلاش میکنه به دنبال خودش که به ملاقات خدا میره، دیگران رو هم به ملاقات ببره. جانشینی خدا آنچنان دلپذیره، آنچنان گواراست که در وجود خلیفت الله فرصت رخنه به هیچ گونه، خستگی، سستی داده نمیشه. فرصتی به خستگی در وجود این انسان کامل داده نمیشه. آیه گفت به پیغمبر آخه چرا خودت اینقدر به زحمت بیندازی؟ ول کن. گوشه از تفسیر این رو امامان معصوم ما در قالب دعا به ما یاد دادن. در ماه رمضان دعا چه میکنه؟ از اعمال شبهای ما رمزونه، دعای شب 13-14 بعد باشه، توی اونجا دارد به اینکه خدایا مرا از اون کسانی قرار بده که به جهت یاری دینت از اونها نصرت خواستی و در این میدان کس دیگری رو جای من قرار نده. این مقام خلیفت اللهیه. ماها در میریم یه دمون، میگه خدایا اگر بناست دینت گسترش داده بشه توسط من بشه. این دعاست دا. اللهم انی اسألک و تجعلنی ممن تنتصر بهیل دینک، خدایا من رو قرار بده از اون کسانی که دین تو به وسیله من نصرت پیدا میکنه. و لا تستبدل بهی غیری، یه وقت نکنه منو کنار بذاری یکی دیگر رو جای من بگذاری. این دعاست، این روش ماست. چقدر ما از این فضل دوریم. دنبال اینیم که کنار بگذاریم یکی دیگر رو جای خودمون بذاریم. البته خدای تعالی تو قرآن هم گفته من هیچ رو درواسی ندارم، دینم رو یاری کردید باشه، دست تو باشه، اگر یه ذره شل اومدی از تو میگیرم میدم دست حزب الله لبنان، میگم اونا حفظش بکنن، تو یه ذره شل اومدی میبرم یه جا دیگه. زک زاکی میاد جناب حجت الاسلام مثلا حسین همدانی، اگر تو خودتو خوب کار نکردی میدم ایش دست شیخ زکزاکی، اون بلده چه کار کنه، دینو چه جوری حفظ بکنه. من به تو یه فرصتی دادم حفظ کنی. اینجوریه، خدا با کسی رو درواسی نداره. میگه خدا یا اسلام عزیز با زبان من، با بیان من، با گفتار من، با حرکت من، با نوشتار من حفظ بشه اگر بناس بشه، دین تو به دست من باشه. رسیدن به این مرحله البته یه همتی میخواد. وقتمون پر شد خیلی، من چون ساعت رو دارم نگاه میکنم وقتمون گذشت دقیقه شد. این روش ماست. بحث خلیفت الله، ما خودمون رو بیایم کارمون این نباشد که بهش بریم میبرنمون، ابی نداره کارمون درست انجام بدیم میبرن، نسوزیم که جهنم نبرن، جنت اللقا، این هم خوبه. جایگاهی که بهمون دادن مرحله چهارم خلیفت الله، خلیفت الله با خدا اتصال داره. این که میگم من نسوزم میخوام بهش برم میخوام جهنم نرم، این حواسم به خودمه، فقط اصلا یادم رفت خدا. اینو مکرر گفتیم، ما تو مقامات معنوی اگر کسی مقام رو دید مشکل داره، مقامش رو دید مشکل داره، باید نبینه، نه خودش رو ببینه نه مقامش رو ببینه. اون که خودش رو میبینه میگه به صحرا بنگرم، صحرا تو ببینم، به هر جا بنگرم نمیدونم کوه و در و دشت نشان از رخ زیبای تو ببینم. بابا طاهر میگه به دریا بنگرم دریا تو ببینم، به صحرا بنگرم صحرا تو ببینم، هر جا میبینم تو رو میبینم. ولی دید خودش رو داره میگه، میگه من بابا طاهر وقتی میبینم، من میبینم، البته یه قوه دارم که تو رو میبینم، حواسم هست که تو رو ببینم. این خودش رو میبینه، دید خودش رو میبینه، این مقام هست اما مقام پایینیه. میره تو مقام بالاتر، عرض کردم پسندم آنچه را جانان پسنده، هم جانان رو میبینه، هم پسند جانان رو میبینه، هم خودش و پسند خودش رو میبینه. میگه ولی من چون تابع تو هستم، پسند خودم کنار، پسند تو جلو باشه. اینم یه مقامه، بالاتر از اون مقام تسلیمه، مقام رضاست، مقام رضاست که راضیم به اون چیزی که تو میخوای. اما از همه اینها بالاتر مقام تسلیمه. در دائره قسمت ما نقطه تسلیمیم، حکم آنچه تو فرمایی. اصلا دیگه من نه خودم رو میبینم نه مقاماتم رو میبینم، هرچی تو میگی چیکار کنم؟ حسین علیه السلام میشه. باید خودت قطعه قطعه بشی، الهی رزن برز، علی اکبرت باید اربن ارعا بشه، تسلیمن لامره، باید علی اصغرت روی دست از گوش تا گوشش بریده بشه، لا معبود سواک، من غیر تو کسی رو ندارم، هرچی تو بگی همونه. حسین علیه السلام جلوه این مقامات، همه این مقامات رو در یک دو سه ساعتی همه رو نشون داده تا فناء فلا. این مقام خلیفت اللهیه که هم رابطهش رو با خدا حفظ میکنه، الهی رزن به رضا، هم در حال کار خودش رو درست انجام میده، هم به آینده توجه داره، هم به آینده توجه داره. دیگه حالا روزه خوندیم دیگه، عصر عاشورا شد، زینب کبرا اومد توی میدان قتلگاه، هی جستجو کرد، دنبال این بدن برادرش میگشت. دیگه داشت مایوس میشد. یه وقت از زیر این نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها و تلی از سنگ های صدای آشنا آمد. اخیه الیه، خواهرم به سمت من بیا. زینب کبرا آمد کنار این نیزه شکسته ها رو کنار زد، یه بدن قطعه قطعه بی سر رو روی دستش گرفت، اونجا عرضه می دارد خدایا این قربانی رو از زینب قبول کن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم الاعظم الارض الاجل الاکرم به محمد و اطرته طاهره. یا الله یا الله، خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراکز دانشگاهی، مراجع تقلید، نیروهای نظامی و انتظامی، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ. بدار قلب ولیت از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان بر تعییدات رهبری بیفزا، شر دشمنان به خودشون برگردان، معلولین و مجروحین و مرزا شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.